شکر شکر شبت همه تو کیانه جا یا زین قند پارسی زین قند پارسی که به بنگال می رود
لبتون غنچه لبخند جمعتون شاد و روزگارتون بر وفق مراد بشنوید زین قند پارسی رو
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگال می رود زین قند پارسی
به نام آنکه جان را فکرت آموخت سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان دلاگاه و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو با برنامه زین قند پارسی برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو افتخار همسخنی و همدلی با شما گرامیان رو داریم بنده فرزان خانجانی افشار هستم مجری کارشناس برنامه زین قند پارسی در این فصل از برنامه افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و گرانقدر رو دارم جناب آقای دکتر ساجدی استاد دانشگاه نویسنده محقق و پژوهشگر و جناب آقای دکتر جان الله کریمی مطهر استاد دانشگاه تهران جناب دکتر ساجدی سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمتتون بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه زین قند پارسی رو پذیرفتید
خواهش میکنم منم تشکر میکنم از شما و از این برنامه که ترتیب دادید در خدمتم بفهم
سپاسی بسیار از شما جناب دکتر کریمی خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون خوش آمدید
خیلی ممنون منم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام دارم امیدوارم که بتونیم بحث‌های مفیدی داشته باشیم خدمت شما
انشالله خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار جناب دکتر ساجدی عزیز
بله.
با حضرت عالی آغاز میکنم
خواهش میکنم
اون چه که بنا هست در برنامه زین قند پارسی پیرامون اون به بحث و گفتگو بنشینیم بحث موانع جهانی شدن شعر و ادب معاصر ایران بله. هست میخوام با این سوال بحثم را آغاز بکنم که اساساً این تعریف جهانی شدن چه هست؟
بله،
خواهش ساجدی عزیز بدل این که خواهش میکنم بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران ما تعاریف مختلفی از این قضیه داشتن
بله درست
نظر از تولی رو میخوام بدونم
والا این برمیگرده به اوائل قرن 19 هم جنبشی در آلمان به وجود میاد شتورم اون درانگ که منتهی میشه به رومانتیسم آلمانی که متفاوت با رومانتیسم فرانسوی اون میستیسیسم عرفان داره این نداره این رویا فروشی میکنه اما گوته با استفاده از ترجمه غزلهای حافظ توسط هامر پورکشتال متوجه میشه که یک ادبیات بسیار غنی در ایران هست البته ادبیات ما قبل از این تاریخ هم شنو ادبیات کلاسیک منظور نظر ماست، یعنی از رودکی بیایید بالا به جامعه قرن 15 ما ختمش بکنیم، تقریبا میشه 6 قرن دیگه. درسته نسخ خطی وجود داره، نسخ خطی رو اونا دارن، میتونن هر کاری بکنن. هنوز اینا چاپ نشده، یعنی چاپ به ما نرسیده، ولی قرآن ما چاپ شده، توجه داری، نسخ خطی دارن. و برای اینکه اینو چاپ بکنن در دسترس باشه، خب هر کسی که ایران شناسه، ترک شناسه، عربی دانه، دست به ترجمه میزنه. از جمله از اون ترجمه های موفق همین ترجمه دیوان حافظی که بسیار مشکله در واقع، اما به کمک شرح سودی بوسنیایی کتاب ترجمه میشه. یکی از اولین ادبای اون ایام گوته بود که اینو متوجهش میشه، مطالعه میکنه. بعد خودش وقتی دیوانو می نویسه با موفقیت روبرو میشه، خبرنگاری که در ضمن نویسنده هم بود و در تاریخ ادبیات جهان هم اسم رسم داره به نام اکرمان، ازش سوال میکنه، میگه که شما که این کار کردید هدف خاصی دارید برای این کار، چون رفتید شرق، ما خود اروپا، در خود اروپا به خصوص اروپای شمالی یا عالم ما حماسه داریم، مالای کشورهای اسکاندیناو، چرا رفتید اونجا؟ و ایشون توضیح میده، میگه وقتی یه چیزی اصالت داشته باشه، ناب باشه، چرا نریم؟ ما باید به فکر موندیالیزاسیون، جهانی شدن باشیم. این تم موندیال، ادبیات موندیال وارد ادبیات تطبیقی میشه در فرانسه. منظور من اینجا ادبیات تطبیقی فرانسه هستش. فرانسویا اینو قبول نمیکنن، برای اینکه فرانسه برای خودش ادعای ادبیات جهانی داره، آلمان هم داره و اسپانیا و ایتالیا هم دارند، انگلستان هم داره. چند تا شد؟ 5 تا. 2 تا آنگلو ساکسون اروپای شمالی، 3 تا کاتولیک اروپای جنوبی، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا. تکلیف چیه؟ چی کار باید بکنید؟ شما نگاه کنید، مبنا غلطه. البته بحث مبنا غلطه مال روساست. وقتی شما میگید اروپا، اینجا این حرفایی که ما الان زدیم، توضیحاتی که دادیم، مال اروپای غربیه دیگه. پس اروپای شرقی و اروپای مرکزی چی شد؟ اینو به حساب نمیاد. و اینجاست که روسا میگن اوروپیو سانتریز، اروپا محوری رو قبول نداریم.
جناب دکتر ساجدی، ما وقتی از جهانی شدن صحبت میکنیم، اغلب اروپا رو در ذهن خودمون و غرب رو در ذهن خودمون ترسیم میکنیم و این به هر حال فرضیه اشتباهی است که متاسفانه فکر میکنم کشورهای شرقی و از جمله کشور عزیزمون ایران در دوران معاصر به هر حال گرفتار و مبتلا بوده به این جریان فکری.
ما چیکار باید بکنیم؟ بذاریم همینجوری باشه؟ ما باید توضیح بدیم، ما باید عللشو بگیم. هر چی غرب بگه که آدم نباید بپذیره. غرب شما میگید یعنی همین اروپای غربی مضاف بر آمریکا، کانادا و 2 کشور اقیانوسیه که اونم آنگلو ساکسون هستن، استرالیا و زلاند جدید. منظور اینه، توجه ده. آیا دنیا همینه؟ خیر. من همیشه به یاد ناپلئون میافتم، زمانی که خودش امپراتور میگفت اگر روزی چین بیدار شود. چین بیدار شد، درسته. حالا اگه هند بیدار بشه، این طرف بیدار بشه، تکلیف چیه؟
بله دیگه، ما در واقع در شرق شاهد یک رنسانس دوباره هستیم و خواهیم بود در آینده.
ما رنسانس شرقی رو در فرانسه نیمه اول قرن 19 داشتیم. رنسانس خودشونو بذاریم کنار، میشه چی؟ 16. اوایل قرن 19 به مدت 50-60 سال فرانسه فقط ترجمه کرد، منظور شرقو، ایران هم جزش بودش، فقط ترجمه کرد. شما الان یه کتاب به من بگید مال ما، قدیمی، کلاسیک، که اونا نکرده باشن ما کرده باشیم، همه رو انجام دادن.
بله همینطور.
رنسانس شرقی مکمل رنسانس غربی شد، اونا احتیاج دیگه به اون شکل ندارن، نسخ خطی ما رو دارن، ما باید بریم اونجا. حالا وقتی این حرف گفته شد، اون وقت بحث جدل تا امروز هم هست که یه عده قبول دارن گوته رو، میگن باید اونجوری باشه، یه عده میگن نه. من به نظر خودم میگم، یعنی اگه بخوام همینجوری حرف بزنم به شما در مقابل سوال شما پاسخ بدم، میگم چون ما فرهنگمون به اونا نمیخوره، زور که نباید بکنیم میگیم ما میخوایم این کارو بکنیم، که ما اینکه اونا چیکار میکنن اگه به هدفشون برسن، آنگلوساکسونی میشه فقط. اگه بخواد موندیالیزه بشه واقعا، آنگلوساکسونی میشه. خب اگه بخوام همه از یک نوع غذا بخوریم چی میشه؟
همینطوره. بحث بسیار خوبیه جناب دکتر کریمی عزیز. من در دنباله سوالی که با جناب دکتر ساجدی طرح کردم، وقتی ما از جهانی شدن صحبت میکنیم، من ناچار هستم سوالم رو مجدداً تأکید برش ببرزم و تکرار بکنم. متاسفانه فقط غرب رو و اروپا رو در ذهنمون ترسیم میکنیم. این به هر حال یک فرضیه غلط و یک ترسیم بسیار غلط در بحث جهانی شدن ادبیات معاصر و شعر معاصر ماست.
من اجازه فرمایین همونطور که حضرت علی فرمودین در رابطه با فرمایشاتی که آقای دکتر ساجدی در ابتدای بحث به اصطلاح مطالب را عنوان کردند و در واقع پاسخ سوال حضرت علی بود، دو تا مطلب می‌خواستم اینجا اضافه کنم.
خوشحال می‌شم.
خب همونطوری که می‌دونین، حالا با توجه به رشته خودم که در رابطه با بیشتر ادبیات روسیه، خب تو روسیه به خصوص بعد از انقلاب 1917 ایدئولوژی جدیدی که به اصطلاح اونجا مطرح شد، خب در مقابل در واقع ایده جهانی شدن رو حتی تو ادبیات هم بعدها توسط بعضی از تئوریسین‌های روسی مطرح کردن که در واقع اینها سعی کردن اینها در نقطه مقابل همون اروپا محوری و یا نقطه مقابل فاشیسم بگیم آلمان این موضوع رو مطرح کردن، که هم توی ایدئولوژی و حتی تو ادبیات سعی کردن ایده داشتن یک ادبیات جهانی رو مطرح کنن. ولی سوال شما که چرا حالا این جهانی شدن اروپا محوری یا انگلیسی محوری این کافیه، یا اینکه به اصطلاح یا پاسخ دیگه‌ای در این رابطه ما داریم یا نگاه دیگه‌ای در رابطه با این موضوع این مسئله داریم، واقعیت اینه که بپذیریم همونجوری که آقای دکتر ساجدی فرمودن تو اوایل قرن 19 این اروپایی‌ها بودن که به خاطر اینکه در واقع ادبیات خودشون رو زنده نگه دارن سعی کردن در واقع ادبیات خودشون رو در سایش با ادبیات دیگر کشورها، حالا به خصوص مشرق زمین، موجبات پویایی و زنده نگه داشتن ادبیات خودشون رو فراهم کنن. و اینجا رو اگه تو دوران معاصر من مد نظرمه، نو دوران معاصر منظور من تو یکی دو قرن اخیر، حالا ابتداش با قرن 19 هم شروع شده و سعی کردن این پویایی ادبیات خودشون رو حفظ کنن، نگاهشون به مشرق زمین به اصطلاح بیشتر شده. علاوه بر این، ابتدا همونطوری که شما هم اشاره کردین، احتمالاً با توجه به این واقعیتی که اروپا محوری توی حالا به خصوص فرانسه محوری تو ادبیات تو این دوران بیشتر شده، وقتی صحبت از جهانی شدن میشه شاید آثار مختلف مشرق زمین و دیگر کشورها به زبانهای اروپایی مد نظر بود. خب این اروپایی ها بودن که این مسئله رو طرح کردن. دلیلش هم این بود که چه نگاهی، البته میگم دلیلش که من خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه خواستن یه جانی دوباره به ادبیات خودشون ببخشن، یک شاید خونی تازه‌ای به رگ‌های ادبیات خودشون جاری کنن. به همین دلیل نگاهی به مشرق زمین به اصطلاح بیشتر شد. شرق، حالا به خصوص شرق بگیم ایرانی و دیگر کشورهای مشرق زمین، با ادبیات خودشون و با به اصطلاح با توجه به اون که تا اون موقع 100% برای اروپایی‌ها باز نشده بود، در واقع یک مجهول بود ادبیات مشرق زمین، کمتر، حالا شاید تا یه اندازه آشنا بودن ولی نه به اون شکلی که توی قرن 19 هم آغاز شده بود، و همین دلیل به اصطلاح اینها سعی کردن بیشتر توجه کنن. و خب
جناب دکتر کریمی، من عرض کنم که نکته‌ای میخوام عرض بکنم و حالا بعد از اینکه این رو عرض کردم ادامه بحث رو با جناب دکتر ساجدی و شما خواهیم داشت. اون قدری که غرب سعی کرده، حالا از قرن 19 هم 18 هم یا 17 هم بحث متفاوتی است، شرق رو بشناسه، یعنی وقتی ما امروز به اروپا نگاه میکنیم یا به ایالات متحده امریکا نگاه میکنیم، بسیاری مراکز اسلام شناسی، ایران شناسی و شرق شناسی میبینیم. حالا من میخوام این بحث رو بست بدم برسیم به ادبیات. یعنی اونقدری که غرب تلاش کرده در این 3-4 قرن اخیر شرق رو بشناسه که شناخته، ما سعی نکردیم غرب رو بشناسیم. بس بسیار خوبی است، خدمتتون خواهیم بود. جناب دکتر ساجدی عزیز، عرض خدمتتون که من در ادامه فرمایشات آقای دکتر کریمی به بحث فرهنگ و اینکه غرب تلاش کرده در 3-4 قرن اخیر شرق رو به خوبی بشناسه، هم فرهنگ عامیانه یا عامه رو شناخته، هم فرهنگ خاصه رو شناخته. ما کمپانی رژی در ایران رو داشتیم، هند شرقی رو در هندوستان داشتیم. حالا بگذریم از اهداف استعمارگرانه اونها، اما من میخوام عرض بکنم که ما چه کردیم در مقابل غرب. دکتر، ادبیات هم شاخه‌ای از هنره. ما وقتی که بحث شناخت اقوام و فرهنگ رو مطرح میکنیم، این بحث شناخت از ادبیات حاصل میشه آقای دکتر. ما اونقدر زمان نمیتونیم بگذاریم که فرهنگ عامیانه رو بشناسیم، از طریق ادبیات عامیانه هست که ما میتونیم فرهنگ ملل مختلف رو یا اقوام مختلف رو بشناسیم. یه نکته دیگری که وجود داره که آقای دکتر کریمی اشاره فرمودن به اونای دکتر، گذشته از شرق شناسی، من فکر میکنم که وحدت بین اروپا بوده آقای دکتر، یعنی تجدید نظر در حتی روش‌های آموزشی.
این درسته، ولی که اروپای بعد از قرون وسطا که تقارن پیدا میکنه با دوره صفویه، باعث میشه که صفویه به کمک اروپا بره تا امپراتوری عثمانی نتونه توسعه پیدا بکنه. اگه شما میبینید اونا دوره خوشبختی داشتن، برای اینکه ما برای اونا جنگیدیم. تا چی؟ تا شاه سلطان حسین صفوی. بعدم افشاری اومد به کمک اونا، باز هم امپراتوری عثمانی قوی بود. اگه بخوایم خود اروپا رو چون منظور نظر شما اینو بگیریم، 1-5 میشه دوره باستانی، 5-15 قرون وسطاست، از 15 به این طرف میشه 5 تا دیگه، درسته؟ 5-5 اون وقت 5-2 در بذاری روبری هم، تازه اروپا با تمدن خودش مساویه. یکی قرون وسطاست، یکی هم این دوره است. اما کی این به هوش اومد، بیدار شد؟ یعنی اون چیزی که ما اصطلاح بیداری رو داریم، وقتی که اسپانیایی ها موفق شدن ناخواسته آمریکا رو کشف بکنن. این مسئله جغرافیاست، یعنی مسئله جغرافیایی رو مد نظر قرار داده از نظر علمی. و بعد سیاهان، آیا ما چیزی داشتیم شبیه این؟ ما هیچ کدومو نداشتیم. ما سیاه به معنی اصلا نداشتیم. ما اولین سیاه ما که رفت اونجا کتاب نوشت، ما الان داریم استفاده میکنیم، ابو طالب لندنی بود، صاحب سفینه طالبی. بعد هم داشتیم زین العابدین شیروانی که اونم ترجمه شد. اما مسئله اینه، اونا هدف داشتن، ما هدف نداشتیم. اون کمپانی که شما گفتید، این خیلی کوچیک گفتید، این خیلی مهمه. دو تا بودن، یکی انگلیسی بود، یکی فرانسوی بود. فرانسوی وقتی در ایران شعبه زد، که قبلا هلندی ها و انگلیسی ها در اصفهان مستقر شده بودند و اصلا محیط باز کرده بودن برای تجارت خودشون. فرانسوی ها بعد میان، کولبر بعد میاد. حالا ما این طرز فکر رو در اون ایام نداشتیم که به اونجا بریم ببینیم چه خبره. اما وقتی هم رفتیم، برای تفریح رفتیم. این طرز فکری که شما میگید، ما از اونجایی که سلسله های بدی داشتیم، رخوت با زندیه شروع شد دیگه. بعد از افشاریه رخوت با زند... درستی کریم خان پادشاه عادلی بود که بهش میگفتن، ولی رخوت هم داشتیم. اونجا بیداری غرب بود. خیلی فرق میکنه این، یعنی آمریکا رو باید بذاریم کنار دیگه، درسته؟ ما داریم از اروپا حرف میزنیم، ولی اروپای غربی رو داریم حرف میزنیم، نه اروپای مرکزی و اروپای شرقی رو.
بله، حتی آقای دکتر، من میخوام عرض بکنم که گذشته از رنسانسی که ما داریم اشاره میکنیم، یا بیداری که از تالی اشارت میفرمایید، من حتی میخوام عرض بکنم بحثی که به طور کلی در فرهنگ مطرح هست و پیروی اون در ادبیات، حتی این تقسیم بندی رو ما میتونیم از یونانیت قائل بشیم آقای دکتر.
از یونانیت؟
یعنی حتی ما میگیم که زمانی که یونانیت آغاز میشه در 800 سال پیش از میلاد مسیح،
بله،
ما خورشید حقیقت شرق هست در مقابل طلوع ماه واقعیت یونان. یا وقتی که ما کتب آسمانی که از شرق برخواسته آقای دکتر، بله، از زمان فیلون شما در نظر بگیرید تا قرون وسطا و دوره جدید که ما میبینیم توسط اسپینوزا میاد، بر اساس فلسفه نو افلاطونی تفسیر میشه. یعنی همه چیز شرق، عذر میخوام، من چون فقط خواستم یک ریشه‌یابی بکنم، به نوعی آقای دکتر دوچار غرب زدگی میشه. حالا بحث دوره جدید و بحث نفسانیتی که مطرح میشه، این بحث دیگری است.
خواهش میکنم. ما اگه دقیق باشیم به هر حال یک کشور آسیایی هستیم. واسه همینم گوبینو وقتی میگفت ایرانی، میخواست بگه ایرانی نمیگفت، میگفت آسیایی، میگفت مظهر آسیا ایرانه. البته اینو ثابت کرد. شما حتما وقتی صحبت میکنید باید به این موضوع هم بپردازید که امپراتوری عثمانی افتخار اروپا یعنی یونان رو به مدت 400 سال مستعمره کرد، از ابتدا تا 1830، و تمدن شرقی رو برد اونجا. در واقع اونجوری که میگن مثلا یونانی خالص، ما دیگه یونانی خالص نمیبینیم. حتی گوبینو رفته و تحقیق کرده بود، حالا چون سفیر کبیر اونجا بود. اما اون تأثیری که ما از غرب گرفتیم تأثیر کاذبی بود، چون اونا اومدن به ما معرفی کردن، خودشونو به ما نشون دادن. درسته یک تقسیم بندی انجام گرفت و فرانسه رفت زیر دریای مدیترانه کشورهای همجوار خودشو با توافق انگلیس گرفت. وقتی دو تا کشور با هم ساخت و باخت داشته باشن، دو سه تای دیگری کنار میزنن دیگه، درسته؟ خب همش شد انگلیسی یا فرانسه. اما الان ما در چه مرحله‌ای هستیم؟ موندیالیزاسیون. سلین نویسنده فرانسوی میگه که بله انگلیسی رو همه حرف میزنن، برای اینکه چرا ساده است، ولی آلمانی رو فرانسه رو نمیدونن، روسی رو هر کی نمیتونه حرف بزنه. این برای ادباست. ولی شما الان گفتید چی؟ فرهنگ مردمی. یک باربر هم ممکنه انگلیسی یاد بگیره. چرا؟ برای اینکه جبری داره اینجوری بعد از جنگ دوم میشه، اون اینو میخواد. وقتی این کار انجام بده فرهنگ ما هم تضعیف میشه، زبان ما هم تضعیف میشه، ما میشیم مشتری. ما میشیم مشتری.
درود بر شما آقای کریمی. شما
خواهش میکنم، من در همین رابطه میخواستم یکی دوتا مطلب اضافه کنم. همونطوری که شما به درستی اشاره کردید، مراکز شهرشناسی تو اروپا خیلی قبل، یعنی از در واقع از قدمت بسیار زیادی برخورداره. حالا اهدافش تو دوران مختلف بوده و تو یه دورانی شاید علاقه، شاید مطالعاتشون در رابطه با ادبیات ما، فرهنگ ما، آداب رسوم ما بیشتر بوده، و بعضی اوقات شاید تو دوران مثلا فرض بگیم جنگ سعی میکردن مطالعات بیشتری راجع به مرزهای ما، استحکامات‌های نظامی ما چقدر به اصطلاح ما از لحاظ مرزی و تجهیزات نظامی در چه سطحی هستیم، شاید تو این گونه مطالعاتی رو هم داشتم. من قبول دارم که اروپایی‌ها، حالا من خودم چون حوزه مطالعاتم در رابطه با روسیه، حتی روس‌ها به اصطلاح خیلی زودتر، حتی تو قرن اوایل قرن 19 مراکزی را تخصصی ایجاد کردن توی، نه تنها توی دو تا شهر بزرگ مثل فرض کنیم اگه در رابطه با روسیه بگیم سن پترزبورگ و مسکو، بلکه توی شهرهای دیگه روسیه، مراکز به اصطلاح استانهای دیگه روسیه،
قازان،
بله قازان، آستاراخان و جاهای دیگه، به اصطلاح به شکل تخصصی در واقع افرادی که آشنا به زبانهای شرقی، زبانهای ایرانی، نه تنها زبان اصلی ایرانی یعنی در واقع زبان فارسی، حتی زبانهای رایج دیگه ایرانی را هم این افراد وارد بودن، مثل زبان فارس کنیم ترکی، کردی، بلوچی، این به این زبانها هم تسلط داشتن و راجع به ایران مطالعاتی را انجام میدادن. ولی حالا من یک کمی میخوام این توضیحات رو به اصطلاح خدمتتون عرض کنم، یه پاسخی هم به سوال شما داده باشیم. چرا حالا بعدها، یعنی ابتدا اروپایی ها نگاهی به مشرق زمینشون بیشتر بوده، از یه طرفی شاید این به تعبیر از داری اگه اشتباه نکنم ما همه چیزیمون داره به اصطلاح غرب زده میشه یا غرب گرا میشه، نمیدونم اگه
متاسفانه درست... حالا من نگاهم یه مقدار نگاه کلانتری است آقای دکتر کریمی عزیز. بله بهتر. حتی شرق رو من میخوام صحبت بکنم. بله. که متاسفانه بعد از صنعتی شدن غرب، یکی بحث جهانخواری داریم. بله. که اون رو از غرب وام میگیره، یکی بحث مصرف، یعنی مصرف به خاطر مصرف، و غربی که من فکر میکنم امروز خودش با فلسفه زیستن خودش مشکل داره. یعنی در واقع این فاصله رو میخوام قائل بشم، مشخص بکنم که ما ببینیم که جایگاه امروز ما به عنوان یک کشور متمدن ریشه دار یا شرق اساساً در مقابل غرب چه پایگاهی داریم و کجا قرار می‌گرفتیم؟
من البته اینجا می‌خواستم این مطلب رو اضافه کنم که ادبیات یا حالا ما که حوزه بحث ما امروز اینه یا حتی تکنیک ماهیتش اینجوریه، یعنی مرز نمی‌شناسه. شما اگر یه چیز، یک اثر یا نویسنده بسیار قوی تو هر گوشه جهان اول تو کشور خودش یه جایگاه محکمی پیدا کنه و اون فکر و اثری رو که در واقع عرضه میکنه در واقع مورد توجه مردم واقع بشه، بعدها چه بخوای چه نخوایی به قول معروف این ما از اون مرز خارج میشه. ما یعنی ماهیت ادبیات اینجوریه، ماهیت یک اثر ادبی یا یک نویسنده جهانی این شکله. ولی واقعیتش اینه که اینجا اینه که باید شما نگاهتون به این مسئله چی باشه. ببینین برفرض اگر وامگیری از یک کشوری دیگه ای، وامگیری غربی ها شرقی ها، این یک مسئله منفی یا مسئله مثبت، باید این مسئله ما تعریف کنیم. اگر اجازه بفرمایین حالا توی قسمت های دیگه من سعی میکنم به این مسئله هم بپردازم که آیا اینو ما با چه نگاهی، با چه عینکی به قول معروف نگاه بکنیم، نگاهی منفی به این مسئله داریم یا نگاهی مثبت.
جناب دکتر کریمی بسیار سپاسگزارم از توضیحات مفید شما. عرض کنم که به هر حال بحثی رو که مطرح کردید جای بحث و گفتگوی بیشتری دارد. انشاءالله در جلسه آتی پیرامون اون به بحث خواهیم نشست. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو در برنامه زین قند پارسی پذیرفتن و دعوت میکنم در همین جا که انشاءالله هفته آینده هم ما افتخار میزبانی از هر دو بزرگوار رو داشته باشیم با ادامه بحثمون. از شما شنوندگان محترم هم تشکر و قدردانی میکنم به جهت اینکه تا پایان برنامه زین قند پارسی با ما همراه و همدل بودید. تا مجالی دوباره همگی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
در این آدینه خوب خدا در فصل پاییز گل رو برای زندگیتون و کوتاهی عمرش رو برای غمهاتون آرزومندیم. خب آنچه شنیدید زین قند پارسی بود با